من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که وظیفه نمازگزار در رکعت سوم و چهارم نماز چیست. روایات مختلف بود، بعضی فرمود سوره حمد بخواند، برخی فرمودند تسبیحات بگوید، برخی مثل صحیحه عبید بن زراره فرمود که تسبح و ان شئت قرأت فاتحة الكتاب فإنها تحمید و دعا، که ما عرض کردیم که این صحیحه عبید معارضی ندارد، بر فرض روایات دیگر تعارض کنند این صحیحه عبید مرجع اعلا هست، به آن رجوع میکنیم. راجع به اختلاف روایات عرض کردیم ممکنه کسی بگه روایات افضل بودن تسبیح مستفیض هست، معلوم الصدور است ولو اجمالا، و روایات مخالف آن میشه روایات شاذه و مخالف با سنت قطعیه، یعنی خبر قطعی و صدور. این روایات رو ما بررسی می کردیم. اولین روایت از روایات افضلیت تسبیح صحیحه عمر ابن عزینه بود از زراره، که در فقیه من لا یحضر الفقیه نقل شده بود، که راجع به مأمومی که رکعت سوم امام اقتدا کرده بود فرمود فاذا سلم الامام قام فسل الاخيرتين لا يقرا فيهما انما هو تسبيح و تحليل و دعاء ليس فيهما قراءه. در تهذیب داره که لا یقرأ فیهما لأن الصلاة انما یقرأ فیها فی الاولتین به ام الکتاب و سوره و فی الاخیرتین لا یقرأ فیهما انما هو تسبیح و تکبیر و تحلیل و دعا لیس فیهما قراءه. که ما عرض کردیم استظهار این که قرائت در رکعت سوم و چهارم مطلقا نهی داره، بعد بگیم حالا نهیش کراهتی است که نتیجهش این میشه که تسبیحات افضله، از این روایت استظهار مشکله، چون این روایت مربوط میشه به مأمومی که در رکعت سوم اقتدا کرده. برخی از عامه قائل بودند که رکعت سوم اگر مأموم اقتدا کنه همون رکعت سومش میشه، رکعت چهارم امامم رکعت چهارم این مأموم میشه، بعد از سلام امام تازه رکعت اول و دومش رو مأموم میخونه، طبعا حمد و سوره میخونه، که در برخی از روایات هم اومده. این مطلب از عامه نقل شده، مثلا در موثقه طلحه بن زید هست که عن علی علیه السلام یجعل الرجل ما ادرک مع الامام اول صلاته، قال جعفر علیه السلام ولیس نقول کما یقول الحمقا، ما نمیگوییم که بعد از سلام امام مأموم رکعت اول و دومش رو بخونه. اینو حمقا میگن، ما نمیگیم. خب این روایت هم ناظر به این مطلبه و ظهور نداره در حتی افضل بودن تسبیحات در رکعت سوم و چهارم. میگه مبادا حمد و سوره بخونید در این رکعت سوم و چهارمتون در جایی که دیر اقتدا کردید به امام، فی نکنید این رکعت سوم و چهارمتون از نظر شارع رکعت اول و دوم نمازه. بسیار خوب، در مرسله احمد ابن نصر، احمد ابن نظر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که مرسله است، ان رجل ان ابی جعفر علیه السلام قال لی ای شیء یقول هؤلاء فی الرجل اذا فاتتهم مع الامام رکعتان، قال یقولون یقرأ فی الرکعتین بالحمد و سورتین، فقال هازا یقلب و صلاته فیجعل اولها آخرها. این که درست نیست که در رکعت سوم و چهارم مأموم بعد از نماز امام حمد و سوره بخونه. راوی عرض کرد پس چه بکنه؟ قال یقرأ بفاتحة الکتاب فی کل رکعته، همه رکعات رو فاتحة الکتاب میخونه. خب این همونطور که شیخ طوسی هم داره یک نوع تقیه از عامه بوده، رکعت اول و دومش رو فاتحة الکتاب میخونه چون رکعت اول و دومه، رکعت سوم و چهارم رو فاتحة الکتاب میخونه چون عامه میگن فاتحة الکتاب بخون، چون در نظر شارع این رکعت سوم و چهارم رکعت اول و دومت حساب میشه. پس این روایت هیچ دلالتی بر افضل بودن تسبیحات در رکعت سوم و چهارم نماز نداره. اگرم گفتن قرائت رو ترک کن، یعنی فکر نکن رکعت اول و دوم نمازته. روایت دوم روایتی است که در من لا یحضر الفقی نقل میکنه، جلد یک صفحه 392، عن ابی جعفر علیه السلام، صحیح زراره است، عن ابی جعفر علیه السلام لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین من الاربع رکعات شیئا اماما کنت او غیر اماما، قلت فما اقول فی ما قال ان کنت اماما او وحدک فقل سبحان الله. در ادامه من لا یحضر الفقی میگه و فی روایت زراره نبی جعفر ادامه همین روایت، و ان کنت خلف امام فلا تقرأن شیئا فی الاولتین و انست لقراءته ولا تقرأن شیئا فی الاخیرتین فان الله یقول و اذا قرأ القرآن یعنی فی الفریضه خلف الامام فاستمعوا له و انستوا لعلكم ترحمون فالاخیرتان تبع للاولتین. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در تقریرات مرحوم آقای آشتیانی هست، فرمودن که ما این توجیهی که در روایت قبلی بود اینجا هم میگیم، احتمال داره لا تقرأن نه ناظر باشه به همون مأمومی که در رکعت سوم اقتدا میکنه. خطاب به اوست، میگه لا تقرأن نه فی الرکعتین الاخیرتین من الاربع رکعات شیئا. بعد روایت احمد ابن نظر رو هم شاهد میگیره که خوندیم و میفرماید که نگید آقا این روایت که داره ان کنت اماما او وحدک فقل سبحان الله. حالا وحدک خب میتونه منطبق بشه بر اون منفرد بعد از نماز جماعت که رکعت سوم و چهارمش این مأموم مونده منفرد میشه، به اون میگید بگو سبحان الله، یعنی فکر نکن رکعت اول و دوم نمازته. اما روایت راجع به امام هم همینو گفته، امام جماعت هم گفته که رکعت سوم و چهارمت لا تقرأن شیئا و قل سبحان الله. ایشون فرمودن شاید جهتش این باشه که میخواد از ذهن شیعه حرف عامه کلن بیرون بره. یک حالت شدت عملی در ذهن شیعه به وجود بیاد که رکعت سوم و چهارم فقط تسبیحات تا ابطال بشه این مذهب عامه که میگفتن منفرد رکعت سوم که اقتدا میکنه این رکعت سوم و چهارمشه، بعد رکعت اول و دوممشو بعد از نماز جماعت میخونه. ولذا ایشون میگه که در این روایت حکم مأموم رو بیان نکرد، فقط گفت ان کنت اماما او وحدک. میخواد بگه آقا بین امام و اون شخصی که رکعت سوم و چهارمش رو بعد از امام میخونه فرقی نیست، رکعت سوم و چهارم قرائت حمد و سوره نداره. نه اینکه قرائت حمد و سوره، قرائت حمد در رکعت سوم و چهارم مرجوعه، نه، میخواد اون مذهب عامه رو ابطال کنه که فهم میکردن رکعت سوم و چهارم مأموم که منفرد میشه بعد از نماز جماعت از نظر شارع رکعت اول و دومه. ایشون میفرماید که برای ابطال یک فکر امام علیه السلام خواست با این بیان در ذهن شیعه مغروس بشه این مطلب که عادت کنن در رکعت سوم و چهارم تسبیحات بگن، مبادا این فکر منحرف در ذهن اینها رسوخ کنه و وقتی که رکعت سوم و چهارم رو بعد از امام میخونن بیان حمد بخونن. نه، عادت کنن به خوندن تسبیحات. نه اینکه تسبیحات افضله، نه، عادت کنن به خوندن تسبیحات تا اون فکر انحرافی تو ذهنشون رسوخ نکنه. این فرمایش ایشونه. خب تو این جمع انصافا این بیان و این جمع عرفی نیست. خب از کجای این روایت ایشون استفاده کرد که مربوط میشه به مأموم در رکعت سوم امام که اقتدا کرده رکعت سوم امام؟ تو این روایت کجا اومده این مطلب؟ آخه این روایت که نداره این مسئله رو، احتمال ارتکاز میده دیگه، دلالت لا تقرأن في الركعتين الاخيرتين شيئا اماما كنت او غير اماما. خب ایشون چرا این کارو کرد؟ چرا هم کرد بر اینکه این روایت هم میخواد بگه که مأموم در رکعت سوم بعد که امام جماعت نمازش رو تموم میکنه مواظب باشه رکعت اول و دومش رو با امام خونده، رکعت سوم و چهارمش رو بعد از امام داره میخونه، حرف عامه در او اثر نکنه که میگن رکعت اول و دوم تو حالا داری میخونی. چرا اینجور توجیه میکنه؟ جهتش اینه که ایشون میگن که من نمیتونم این روایت رو از طرف تعارض با روایت علی ابن حنظله خارج کنم مگر با همین توجیه. روایت علی ابن حنظله قسم میخورد والله چه تسبیحات چه قرائت سوره هم در رکعت سوم و چهارم مساوی است. حاج شیخ عبدالکریم حائری میگن من این لا تقرأن رو نمیتونم بگم، فقط نفی توهم وجوب قرائت میکنه. نه، هم با نون تأکید نمیسازه که نفی توهم وجوب قرائت فقط بشه، و هم با ادامه سؤال راوی نمیسازه. اگر فقط نفی توهم وجوب قرائت بود چرا پس راوی گفت فما اقول فیه ما، حالا که هم نخونم پس چی بخونم؟ راوی نهی فهمید از لا تقرأن، نه فقط ارشاد به عدم وجوب قرائت. ولذا تنها توجیه اینه که ما حملش کنیم بعد این که میخواد ابطال کنه اون مذهب عامه رو در مورد مأمومی که در رکعت سوم اقتدا میکنه. خب انصافا این فرمایش درست نیست. ما میگیم اولا لا تقرأن تو نسخه سرائر نیست، تو نسخه سرائر لا تقرأ. ثانیا خب لا تقرأن نه تأکید، تأکید میخواد بکنه برای اینکه استحباب تسبیحات رو بیان کنه. چرا تأکید میکنه؟ چون عامه دارن ترک میکنن این مستحب را، عادت شده ترک این مستحب، میگه ترک نکنی مستحب را. این که آیه حائری فرمود اگر لا تقرأن نهی نبود پس چرا راوی گفت فما اقول فی ما، این که دلیل نمیشه که. ما که میگیم نهی کراهتی از قرائت سوره هم کرده، او میگه حالا اگر من ترک کنم قرائت سوره رو پس چی بخونم؟ از امیمان قول سبحان الله. حتی نفی توهم وجوبم باشه اشکال نداره بگه فما اقول و فیه ما، میگه خب قرائت که میگید واجب نیست، جایگزین قرائت چی باشه؟ میگه مشکل نداره که.
بالاتر نمیشه که اصلا این تأکید با هر با جزئیات و مانعیات و حرفا نمیسازه، یعنی اونجا باشون میگن نماز باطل، نماز شرط صحتش نه، این تأکید نمیشه.
به نظر ما این روایت به هر حال ظهورش در نهی است از قرائت، در قرائت سوره هم در رکعت سوم و چهارم، اینو نمیشه انکار کرد. منتها اینی هم که آی خویی میگفت قابل حمله بر کراهت نیست، این درست نیست. نه قابل حمله بر کراهت قابل حمله بر نهی کراهتی از باب افضلیت تسبیحات که این فرد افضل مهجور شده در جامعه، میگن ترک کنید قرائت رو تا این فرد افضل مهجور نشه. خب نهی کراهتی ارشاد به قلت ثوابه و ارشاد به افضلیت تسبیحاته. خب اینم راجع به این دست. پس این طائفه دوم، این روایت دوم به نظر ما دلیل بر افضلیت تسبیحات در رکعت سوم و چهارم هست. اما روایت سوم صحیحه محمد ابن قیس کان امیر المؤمنین علیه السلام اذا صلا یقرأ فی الاولین من صلاته الظهر سرن و یسبح فی الاخیرتین علا نحو من صلاته العشاء و کان یقرأ فی الاولین من صلات العصر سرن و یسبح فی الاخیرتین علا نحو من صلاته العشاء. وسائل جلد 6 صفحه 125. آیه سیستانی فرمودن قدر متعقن این بود که امیر المؤمنین در نماز جماعت تسبیحات می گفتن. این معلوم میشه افضل حتی برای امام جماعت تسبیحاته. به نظر ما این استدلال تمام نیست. شاید امیر المؤمنین عدل مساوی رو انتخاب کردن و داییشون از انتخاب این عدل و دایی امام باقر علیه السلام از بیان فعل امیر المؤمنین ابطال مذهب جمهور عامه بود که واجب می دونستن قرائت سوره حمد رو در رکعت سوم و چهارم. دلیل نمیشه که به عنوان اولی مستحب است تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم. نه، امیرالمومنین این کارو کردن، عدل مساوی بود. یا داییشون این بود که ابطال کنند این فکر غلط را که واجب است قرائت هم در رکعت سوم و چهارم. امام باقر هم که نقل می‌کردن به همین دایی نقل کردن. چه دلیل میشه بر افضلیت تسبیحات به عنوان اولی؟ چون در ظهر و عصر یک مقدار آهسته تر میخونن، یعنی کل رکعت اول و دوم آهسته است، بعد در ادامه توجه نمی کنن مأمومین، غفلت می کردن که امیرالمومنین چه می کنه. امام باقر علیه السلام داره توضیح میده، میگن در صلات عشاء که شما قبول دارید امیرالمومنین تسبیحات می گفت، نماز ظهر است هم تسبیحات می گفت. اما این که بگیم اصلا روایت در مقام بیان این نیست که امیرالمومنین همیشه تسبیحات میگفت. هر کجا تسبیحات میگفت در رکعت سوم و چهارم نماز ظهر است، مثل تسبیحات عشا بود. هر کجام که تسبیحات نمیگفت هم میخوند که هیچ. این احتمال خلاف ظاهره که بگیم کان یسبح علی نحو تسبیحی فی صلات العشا، یعنی اگر تسبیحات میگفت در نماز ظهر است مثل نماز عشاء تسبیحات میگفت. بعدم نمیگه مثل نماز عشاء چه جور تسبیحات میگفت. این خلاف ظاهره. ظاهر این روایت اینه که میخواد بگه امیرالمومنین دعبش تسبیحات اربعه بود در رکعت سوم و چهارم نماز ظهر است. چی میفرمایید؟ حالا شاید مشخص بود امیرالمومنین در نماز عشاء تسبیحات میگفتن، اونی که مشکوک بوده نماز ظهر و عصر بوده. خب پس این روایت سوم دلیل بر استحباب تسبیحات در رکعت سوم و چهارم نیست. بله، اینا فتاواشون ناشی از روایاتی بود که نقل میکردن و فتوای معاصرین امیرالمومنین هم این بود که تسبیحات اربعه بگید حتی در رکعت سوم و چهارم، هم بخونید در رکعت سوم و چهارم. روایت چهارم، روایت محمد ابن عمران لا لأي علت صارت تسبیح فی الرکعتین الاخیرتین افضل من القراءه. از امام صادق علیه السلام سوال میکنه چرا تسبیحات در رکعت سوم و چهارم افضل شده از قرائت. حضرت فرمودن که چون در معراج پیامبر عظمت خدا رو دید، ذکر ما رعا من عظمت الله فدهشه فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، فلذالک صارت تسبیح افضل من القراءه. خب دلالت این روایت که بحث نداره و نشون میده واضح بوده برای سائل افضل بودن تسبیح از قرائت. مهم سند این روایته. قدر متقن آی سیستانی فرموده امام جماعته، ولی خیلی روشن نیست چون پیامبر نمازه، دقت کنید پیامبر نماز ظهرش رو امام جماعت بود، نماز عصرش رو فرادا خوند. کجا داره مغرب و عشاء رو با جماعت خوند؟ بله بله، ثم فرز علیه المغرب و اضاف الیه الملائکه و امره بالاجهار و کذالک الاشاء الاخره. بله، از این ذیل استفاده میشه که نماز مغرب و عشاء هم ملائکه اقتدا کردن، فقط نماز عصر رو مرخصی گرفتن. خب این ثم فرض الله علیه الاس ولم یضف الیه احد من الملائکه.
شد بحث سببی در این باید جا نداره نسبت به جواز امام باید بحث نمی کنه، اما نسبت به اون که یه امر مرتکزی بوده، امر واضحی بوده، دیگه اینجا
حالا اجازه بدید، حالا فعلا بحث سندی بکنیم. پس همین بحث غیر لازم رو بکنیم. شما تو تاریکی صحبت میکنی، ما هم ممکنه عصبانی بشیم تو تاریکی دی حرفایی بزنیم که در روشنایی نمیزنیم. بله حالا من فهمیدم. خب فهمیدم چی فرمودید دیگه. راجع به سند این روایت، خب مشکل اینه که این محمد ابن عمران دلالتش که مشکل نداره، قدر متیقنش، منتها امام جماعت، ولی اطلاقش غیر امام رو هم میگیره چون در نماز عصر پیغمبر منفرد بودن.
بلکه ظاهرش این است که این نماز پیغمبر ثواب شد که سنت شد دیگه.
و اطلاقش که میگیره فلذالک صارت تسبیح افضل من القراءه مطلقا. سند این روایت اگر به همین نحوه که در من لایزر الفقیه هست، محمد ابن عمران، خب در مشیخه من لایزر الفقیه سند ذکر کرده، میگه ما کان فیه ان محمد ابن عمران فقط رویته هر سبت خدمتون که بله بله بله، فقط رویته عن محمد ابن علی ابن ماجیلوی که به نظر ما ثقه است. بله عن عمه محمد ابن عبد القاسم که او هم ثقه است، عن احمد ابن عبی عبدالله برقی که ثقه است، عن ابیه محمد ابن خالد برقیه که نوعاً ثقه میدونن، فقط همون شبهه این بود که ضعیفون فی الحدیث که نجاشی راجع به اون مطرح کرده، اگر تضعیف خود محمد ابن خالد برقی باشه با توثیق دیگران تعارض میکنه. این شبهه در این روایت هست. عن محمد ابن ابی عمر، عن محمد ابن عمران اجلی که محمد ابن عمران توثیق خاص نداره ولی مروی عنه ابن ابی عمر و ثقه است. ماجیل وی از مشایخ صدوق است که صدوق خیلی راجع به او رضی الله عنه گفته، استادش بوده، هی میگه رضی الله عنه، بعد بگیم که صدوق رو فاسق و فاجر میدونسته، اینا عرفی نیست. بگذاریم. اما مشکل دیگه، بالاخره صدوق گفته من از کتب مشهوره که علیه المعول و علیه المرجع دارم این روایات رو نقل میکنم. ما در فهرست شیخ اشکال کردیم، در مشیخه تهذیب که اشکال نکردیم. فهرست شیخ قرائنی بود که معلوم نبود که سند به نسخی بوده که شیخ از اونها نقل میکرده. حالا بالاخره فقیه میگه من از کتب مشهورهی که علیه المعول و علیه المرجع دارم نقل میکنم. حالا دیگه این مشکل اینجا نیست، شما با کل روایات اهل بیت مشکل دارید در کتب اربعه. نه دیگه، قبول داره ایشون. حالا دیگه بله، عرض شد خدمتتون که مشکل اینه که در علل گفته محمد ابن حمزه یا محمد ابن ابی حمزه، در یک کتاب عللی است که محمد ابن علی ابن ابراهیم داره محمد ابن همران. حالا محمد ابن همران باشه خوبه، اون هم توثیق داره، ولی محمد ابن حمزه، محمد ابن ابی حمزه اگه باشه اون مشکل پیدا میشه. ولی خب محمد ابن ابی حمزه بعیده در سند باشه، چون در من لای از ذوالفقی محمد ابن عمران رو نقل کرده، بعد مشیخه سند ذکر کرده بهش، بعید نیست اون محمد ابن عمران درست باشه. بگذاریم. اینم روایت چهارم.
یه جایی من لای از ذوالفقی گفته محمد ابن عمران اجلی، ولی یه جایی نگفته، یکی هستن
محمد ابن عمران رو سند ذکر کرده، ظاهرش اینه که محمد ابن عمرانی که میگه همون محمد ابن عمرانی که سند بهش ذکر میکنه. خب حالا ما که ساعت نمیبینیم، بذارید روایت پنجمو بخونم. اما آقا میگن سند نمیخواد، برای کلام امام که سند میخواییم. این که راوی تو ذهنش این بوده که تسبیحات افضله، سند نمیخواییم. ما چیکار به این راوی داریم؟ اصلا اگر این راوی نظرش اینه که تسبیحات افضله، چه اعتباری برای ما داره؟ ما کلام امام رو میخواییم بفهمیم و لذا نیاز به سند داریم. اما حالا راوی ارتکازش ارتکاز فرقه‌ای بوده یا ارتکاز شیعه بوده معلوم نمیشه، شاید یک بخشی از شیعه اینجور ارتکاز داشتن، اینجور حدیث جعل کرده، این که به درد نمیخوره که. ما باید ارتکاز عامه شیعه رو کشف کنیم که کشف نمیشه.
تا خود راوی
دیگه حالا محمد ابن خالد مشکل داره برای شما دیگه، زمان محمد ابن خالد که زمان ائمه بوده، او هم نعوذ بالله اگه جعل حدیث کرده کش میشه که در ارتکاز او تسبیحات افضل بوده از قرائت، ولی این ارزش نداره. ما میخواییم نظر امامو بفهمیم. روایت پنجم رو بخونیم. روایت رجاء ابن ابی الضحاک در عیون و اخبار رضا علیه السلام، انه صاحب الرضا علیه السلام من المدینه الی مرو. رجاء ابن ابی الضحاک توثیق نداره، همسفر امام رضا علیه السلام بوده به عنوان مأمور مأمون از مدینه تا خراسان، ضمناً مأمون به او گفت از قم عبور نده امام رضا رو، از اهواز و فارس عبور بده. این آقا هم میگه ما همین کار رو کردیم، من در این سفر چیزهایی از علی ابن موسی رضا علیه السلام دیدم، لم ارا اتقامن، با تقواتر از اون ندیدم. بعد توضیح میده، میرسه به اینجا که در بین راه قصد ده روز گاهی میکرد حضرت، نماز چار رکعتی میخون و کان یسبح فی الاخراوین، در رکعت سوم و چهارم هم تسبیحات میگفت، یقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثلاث مرات ثم یركع. خب ظاهرا امام رضا امام جماعت هم بوده، این رجا لااقل با این توصیفی که میکنه بعضی از نمازها رو که اقتدا میکرده به امام، بعیده بگیم اصلا اقتدا به امام نکرده. پس امام رضا امام جماعت هم بوده، در اینا تسبیحات اربعه میخونده، بالاخره آهستن بخونه میشنوه پشت سریش. این نشون میده که این مستحب بوده، از استمرار امام علیه السلام بر این حالت استحباب تسبیحات حتی بر امام جماعت استفاده میشه. خب اینجا هم بگیم که غرض انتخاب یک فرد مساوی بوده، اونم به داعی این که ابطال کنن قول جمهور عامه رو که فاتحه الکتاب واجبه، میاد که ده به ائمه به عنوان ثانوی، به عنوان ثانوی تسبیحات شده. خدا رحمت کنه عاشق محمد حسین اصفهانی را، آزاده ایشون نقل میکرد که بعد از این که اون آخوند کذا در تهران گفته بود اینها شرکه بوسیدن عتبه ائمه، دوبار عتبه امیرالمومنین رو میبوسید، بار دوم که میخواست ببوسه میگفت اینم بلج شریعت سنگلجی. اینا رغمن لانفل مخالف هست، عنوان ثانوی هست، شاید به عنوان ثانوی تسبیحات اربعه رو انتخاب میکردن، رغمن لانفل قائلین به وجوب القراءه، و عدل مساوی هم اگر باشه خب حالا برای سهولت یا برای هر چیزی انتخاب میکنن. پس دلیل بر استحباب هم به عنوان اولی استحباب تسبیحات نیست. اینم راجع به این روایت. اما بقیه روایات انشاءالله فردا ادامه میدیم. والحمدلله رب العالمین.